بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره حکم نبیز بحث میکردیم، نبیز زبیب اگر کشمش رو با آب همراه بکنند بعد بجوشانند چه حکمی دارد؟ با غریان حرمت شب محقق می شود و یا اینکه حرمتی ندارد؟ گفته شد که عدم نجاست قطعی است، نجس نیست، اما حرمت شب مشهور بلکه ادعای اجماع که حرمت شرب هم ندارد. اما درباره حرمت شرب قول یا اقوالی وجود دارد که میگویند زبیب کشمش داخل آب گذاشته شود و بجوشاند پس از غلیان ولو در حد اسکار یا از اسکار خبری نباشد خود این غلیان حرمت شرب میارد. دلیلی که در این رابطه اقام شد عبارت بود از
عدم
استسقا. امروز دباس نیامدی، سوب تشخیص ندادم. عبارت بود از استسحاب تعلیقی. استسحاب تعلیقی را دقیق معنا کردیم و اشکالش رو هم گفتیم. رسیدیم به رأی سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 116 تا 123. می فرماید استصحاب تعلیقی اگر در شکل استصحاب حکمی باشه، سید بحرالعلوم فرموده از این استصحاب بر مسلک ما اشکال دارد. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. چرا؟ مانع دارد، مقتضیش کامله. مانعش معارض است با استصحاب عدم جهل. یه نکته توضیحی برای شما بگم، استصحاب حکم غیر از استصحاب در شبهه حکمی است. استصحاب در شبهه حکمی منظور استصحاب حکم کلی الهی است. شبهه داریم که پس از غلیان به شکل قضیه حقیقیه که چه بشه؟ کلی. اگر آب با کشمش خلیان کنند هر کجا باشند، آیا حکمش حرمته؟ این شبهی حکمی است و حکم حکم کلی اداره. استسهام در شبهه حکمیه نسبت به حکم کلی اعلانی معارض با استصحاب عدم جد، و اما استصحاب حکم مشکوک، استصحاب حکم اونجا معارض نداریم، حکم جزئی است. سید الاستاد می‌فرماید که استصحاب حکم مشکوک جزئی در حقیقت استصحاب شبهه موضوعی است، برمیگردد به استصحاب شبهه موضوعیه. مثلا شما عهد وجوبی کرده بودید که برای دوست یا طلبه یا شاگردتان کمک کنید، واجب شده بود لازم، اجمالا به ذهنتون میاد که کارای براش انجام دادید، الان شکی در این وجود میکنید، این استصحاب درباره حکم مشکوک، استصحاب درباره حکم مشکوک جدیست و معارض نیست، حالت سابقش مشخصه، معارضی ندارد. و ریشش هم گفتن که این استصحاب در حقیقت برمی‌گرده به استصحاب موضوعی است، یعنی همون تعهد. این علم مغناس امروزم در شما گفتم به اسم سید الاستاد ثبت شده، هرچند صاحب جواهر هم اینو دارد که استصحاب در شبهه موضوعیه معارض است با استصحاب عدم جهل.
ماشاءالله
فورا از اصطلاحات استفاده کردید و به تعبیر حقیر گیر دادید و به جا ثابت میکنید که خب استاد دانشگاه و خطیب و منبری بلند آواز هست. بسیار این مطلب تمام شد، خیلی زیاد طریقه آواز به ذهنم نگم بهتر چشمه رو دوست دارم. نه ابتا طریقه خیلی ترخ نیست، ولی با شخصیت شما خیلی ترخ تو نیست، ما نستجی رو بلاک کلمات احانت آمیز و اصلا هرچی جوابی میما به شما علاقه داریم دارنده همین اینم شک نداریم، منم شما رو دوست دارم، باید با تو شکریم. بسیار خوب، این سهم من خصوصی موضوع تام شد که حالا ما جمع رسیدیم به بحث جمعی. بحث جمعی ما چه می شود؟ گفتیم این استصحاب یادمون نرد که معارض است با استصحاب عدم جمع، یه دونه اشکال داره، اونم مبنایی. اگه گفتید اشاره شده بود قبلا
اصلا نیست.
احسن تو، جزاک الله خیرا یا آقای دکتر فهیمی. البته یک گوشش رو گفته بود ما شما خواهش میکنم بخواهر اون بقیهش رو بخاطر خوبی تا کاملش میکنم. اشکالش اینه که این استصحاب استصحاب عدم ازلیست، استصحاب عدم جهل استصحاب عدم ازلیست، و استصحاب عدم ازلی بنابر مبنای بعضی از صاحب نظران جاری نمی شود. چرا؟ چون مثبته که ایشان فرمودن. چرا؟ چون مثبته. اون شرح شد دادم دیگران تقرار اول که بعد هم می فرماید که سید ادامه می دهد صفحه 17 همون کتاب می فرماید استصحاب را که با جاری می کنیم یا در مرحله جهل جاری میکنیم یا در مرحله مجبور. حکم شرعی دو مرحله بیشتر ندارد، مرحله جهل و مرحله مجبور. اگر در مرحله جهل استصحاب جاری کنیم چه میشود معناش؟ یعنی شک در اصل جهل حکم داریم، شک در اصل جهل حکم مستلزم این است که شک در نسخ بکنیم که این حکم نسخ شده یا نسخ نشده. چه میکنیم؟ استصحاب جهل، جهل باقیست نسخ نشده. همیشه یادمونم اگر استصحاب در مورد جهل حکم بود ایشش شکه نسخه، شکه در نسخه. استصحاب یا شک در جهل برخواسته از شک در نسخه. بسیار خوب. اگر بخواهیم در مورد مثال خودمون استصحاب جهل رو جاری بکنیم که بگیم آیا این حکم حرمت، حرمت شغل، جهلش باقیست یا باقی نیست، این اصلا جا ندارد. چرا جا ندارد؟ چون ما شک در عدم نسخ نداریم. نسخ جایی که در شرع نسخ شده به طور قطعی و مشخص معلوم، حرمت شرب اسیر و مسکرات نسخ نشده، شک در نسخ نداریم. برای این زمینه برای استصحاب جهل وجود ندارد. اما استصحاب در مرحله مجبور، منظور از مجبور چیه؟ خیلی روشن. منظور از مجبور چیه؟ بله درسته، احسان تو بارک الله فی صفحتک یا سید العزیز. منظور از مجبور حکمه، یعنی در اینجا چه حکمی؟ حرمت شغل. اگر در باره مجعول ما استصحاب جاری کنیم که مجعول حکمه دیگه، این مجعول ما باید قبلا یک وجود واقعی و قطعی داشته باشد تا ما الان شک در
بقایش داشته باشیم.
یک واقعیت فعلیت، یک فعلیت قطعی قبلا داشته باشد تا ما آن شکل در بقایش بکنیم. چه جوری باشه؟ مثلا انگور غلیان کرده، حرمت آمده، این حالت محقق شده، الان ما شک میکنیم که اون حرمت باقیست یا باقی نیست. همچه ما مجعول قبلی شما داریم که نداریم. انگور قبلا جوشانده حکم حرمت صادر کرده که شما نداریم. شما میگید اگه انگور میجوشید فرضی بود دیگه، واقعیت که نداشت. استصحاب مجعول وقتی جاری می شود که حکم مجعول قبلا واقعیت و تحقق داشته باشد. و می دونیم حکم مجعول قبلا فقط فرض بوده. انگور اگر بر فرضی که می جوشید این حکم قبلی بوده، نه اینکه بگیم انگور قبلا جوشیده حرمت داشته، اون حرمت الان باقیست یا باقی نیست. برای این استصحاب در مرحله مجهول که قطعا جایی نمی شود. اشکال بعدی مضافاً بر این دو تا اشکال، ایشان می فرماید که اگر به دقت بنگریم نصوصی که ما داریم همه بدون هیچ تردید اختصاص دارند به حرمت شرب عصیر عنبی، ربطی به زبیب و کشمش ندارد. پس اصل از ریشه چی؟ تمام سرمایه اختصاص دارد به عصیر عنبی. این زبیب که آب، این نبیذ که آب جوشانده زبیب هست، ربط به عصیر عنبی ندارد. بنابراین ما راهی برای توسعه و تصوری نداریم و زمینه برای استصحاب وجود ندارد. تا اینجا دلیلی بر نجاست نبیس که وجود قطعا نداشت، دلیل بر حرمتش هم در کار نیست. اما دلیل دومی که اقامه شده است، نصوص و روایات. عده از نصوص را در این رابطه، یعنی در جهت اثبات حرمت نبیز، مستند قرار داده اند. گفته می شود قائلین به حرمت شرب، حرمت شرب نبیز استدلال میکنن به روایات. از جمله این روایات روایت زید نفسی است. این روایت در کتاب مستدرک الوسائل جلد 17 باب 2 از ابواب عشربه محرمه، حدیث شماره 1. مطلب خود، زید النفسی فی اصله، راوی زید هست و لقبش نفسی فی اصله، یعنی در کتاب خودش. در اصطلاح روایت و رجال، اصل یعنی کتاب، در کتاب خودش. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدق، عن الزبیب یدق و یلقا فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته. قلت فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه الماء. ترجمهش تا اینجا، کشمش دقیق می شود، خود می شود و در قابلمه این انداخته می شود، قدر دیگی ونگهی آتش روی آتشی گذاشته می شود حکم این چیست؟ آقا فرمود لا تأکل.
ما هست
بله با آب همراه باشه بعد دیگه آده که نمیشوشه نکنه سمت سب و علیه الما آبی همراهش قاتیش میکنه داخل دیگ قرار میده رو آتش میزنه چه حکمی دارد؟ آمرو لا تأکل رو حتی یذهب الثلثان و یبقى الثلث این حکم خمر که این معقول و حرمت که هست این چی که نجاست هم استشمام می شود سرش رو هم می فرمد آقا که فإن النار قد اصابت بود آتش بهش رسیده غلبان و نشیش داشته قلت و فزدیب کما هو یلقا فی القرم و یصب علیه الماء گفتم که آقا اگر کشمش همینطوری زنده به دور سالم تو آب ریخته بشود در دیگی ثم یطبخ و یصفا عنه الماء این چه میشود؟ که خوب نشود فقال کذالک هو ثواب این با آب و خون شدن یکیست فرق نمی کنه آب همراهش بکنی داخل ظرف و آتش قرار بدید این رو دست بهش نزنید تا دو سرسش از بین برود مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 34 می فرماید که روایت زید نرسی صریح در مدعا است دلالتش دیگه صریح نمیگه ظهور داره صریح بله دیگه حتی یذهب الثلثان مدلول دلالت کامل در دلالتش هیچ حرفی و اشکالی وجود نداره فهم فقهایی هم که گفتیم صاحب جواهر میگه صریح اما هم صاحب جواهر و هم سید الاستاد می فرمایند که سر این روایت مشکل دارد هم مشکلاتی دارد علائم ضعف هم علائم قوت سند یک سند پرپیچ و خمیز اولا این روایت در جوامع معتبر روایی ذکر نشده اگر یادمون باشد گفتیم در رجال که ذکر در کتب اربعه یک اعتبار ابتدایی است شما که خطیب و در چیز تحقیقات هم دارید بازم تکرار میکنم هرچند ضعیف هم باشد ضعفش مساوی با سقوط نیست ضعف معناش اینه که نیاز به تقویت دارد در کتب در جوامع روایات بنابراین که میگیم روایات کافی قسمتش ضعیفه یعنی اعتبار درجه یک ندارد اعتبار درجه دو کل فقها هم از اون روایت استفاده روایت ضعیف استفاده میکنن چرا چون برای اون یه چون دیگه هم هست چون مؤیدن نقش تأیید دارن به عنوان مؤید همیشه ازشون استفاده میکنن بسیار خوب این کتاب این روایت متاسفانه در جامعه روایی نیست خیلی مشکل ما را اینجا پررنگ میکنن چه کار کنیم؟ ولی که این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار جلد 66 صفحه 506 نقل، جلد 66 صفحه 506 نقل. و محدث نوری در همین اینجا این عنوانی که الان کتابش رو آوردی نقل میکنه. خب نقل این دوتا هم بالاخره نقل بدون تأثیر که نیست و فقها صاحب هدایت، صاحب جواهر، شیخ امساری، فقیه همدانی، شیخ الشریعه، خود سید الاستاد و سید الحکیم نقل میکنه. خب مگه این نمیشه روایت این همه فقها نقلش میکنن؟ و در اون دو تا کتاب البته جوامع روایی دستای دوم هستن، ولی بالاخره دوتاش جامعه روایی نقل شده. حالا یک پله آمدیم به طرف اعتبار. در اینجا سید الاستاد شیخ صاحب جواهر می‌فرماید که اصل کتابش مشکل دارد، چون این از کتاب نقل کرده، این کتابش ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن بابوی و استادش محمد ابن الحسن ابن ولی معروف به ابن ولید قومی، این دوتا کتاب را رد کرده، وجود کتابی را برای زید نرسی رد کرده. رد این دوتا بسیار مهم است. اصل کتاب ثابت نیست. و تا اینجا که به طرف ضعف رفتیم نسبت به کتاب، اون طرف یک نکات قوت هم داریم. صاحب جواهر می فرماید در همون صفحه 35 که غزائری، صاحب رجال غزائری که می شناسیدش، می فرماید که با عبارت خودش دیگه، من این عبارت رو تلطیف کنم، اون عبارت شکن صریحه، ما که جرأت که نداریم، می فرماید شیخ صدوق در این رابطه گویا نظرشان مصاب نیست، نظرشان مطابق واقع نیست در باره رد کتاب. البته من تلطیف کردم، ایشان عبارت چیز نقل میکنند که خودی هم سن و هم زمان هستند، تخت رو خودی میگه، اون هم غلیظ نیست، البته خودیست که ما که جرأت اون هم نداره. میگیم نظر شریفشان گویا مصاب نیست. مؤیده بر این مطلب شیخ نجاشی با خود حقیر مراجعه کردم، دیدم که شیخ نجاشی میفرماید که این زید نرسی له کتابون یرویه جماعتون. خود نجاشیه دیگه، اینقدر سند پر بحث و پر پیچ و خم. ما الان قواعد رو ببینیم در باره قاعده جرح و تعدیل، هنوز بس سر جان ما نرسیده است. قاعده در جرح و تعدیل چیست؟ قاعده در جرح و تعدیل تعدیل اینه که اگر معدل از قدما باشد، جاره از متأخرین، شک درش است که تعدیل مقدم. اگر معدل هر دو از قدمایند چه کار کنیم؟ برای ترجیحات بیرونی باید مراجعه کنیم. اگر یک طرف دو نفر ترجیح میکنن تعدیل میکنن، طرف دیگه یک نفر جرح میکنه، اون دو نفر قوتش بالاست. اما اگر یک طرف دو معدله، طرف دیگر دو جارحه، چکار کنیم؟ دیگه درست در حد هم قرار میگن، تعارض میشن. اینجا چیه برنامه؟ دو تا جارح داریم، دو تا معدل. شیخ نجاشی ابن غزائری تصدیق میکنند، ابن ولید و شیخ صدوق تصدیق نمیکنند. هر دو دو به دوست دیگه به قول شما جوان. بعد چه میشود؟ درست در عرض هم قرار میگیرد، جایی برای ترجیح نداره. جایی برای ترجیح که نداشتیم، جرح و تعدیل که ساقط شد میمونن، روایت خودش باید بریم دنبال مرجحات دیگر. مرجحات دیگر شکر خدا در اینجا وجود دارد. مرجح دیگر این است که در کامل و زیاره و یا تفسیر علی ابن ابراهیم قومی روایتی که آمده است خود زید رو توصیق میکنه و هم اعتبار شد. روایت سند چه سندی است؟ همون سند معروف. یه دونه سند معروف خیلی خوب داره، مال کلینیه که از قومی ها اشعری ها نقل میکنه. یه سند خیلی معروف داریم که از علی بن ابراهیم قومی به ابن علی عمر وصل میشه. این دو تا سند از اون سندهایی است که چه میگن؟ که جفسرخیلی است. دو تا سند به نامی است یادتون داره، حفظش کنه. یکی شیخ کلاینی است از احمد بن محمد و محمد بن عیسای قومی نقل میکنه، از اشعری ها خیلی پخته و متینه. سند دومش هم دارم تون تون صحبت میکنم آن نمیرسید. یه لحظه طرف سند رفتم، ذهنم سرعت گرفتم. علی ابن ابراهیم، سند رو بخونم. علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن ابی عمیر عن زید نرسی. این سنده چه سندی است؟ از اون سندهایی که کابلی دارد که هر وزن سنگین رو میتوند هم کنند. این دوتا سند یادتون دارد. حالا اگر بگیم که زید توثیق خاص ندارد، هیچ عیب و ایرادی ندارد. چرا شو بگید؟ در سندی با بزیاره احسنتون به آقای باخری و آقای حسینی. برای اینکه ابن ابی عمر از اون نقل میکند، اجمعت الاصابه آمده از تقریبا که مورد اجماع است که شیخ میگن که ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. بنابراین مشایخ ابن ابی عمیر همشان ثقات هم. منظور از مشایخ مرگیان هم کسی را که ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه. بسیار خوب، این ما اون کتاب که با تعارض رفت از بین، این خودش با این توثیق آن باقی مانه میشود مورد اعتماد و فقها هم که به این روایت استناد میکنن، دلالت هم که سا کامل بود تمام باید حکم حرمت صادر کنیم. صاحب جوابت یه دونه مانع عرضه میکند که کار همه رو آسان میکند که حکم حرمت ندهید. همونطوری که در متن آورده چی میفرماید؟
میفرماید که اشکال کار اینه که روایت مدلول روایت ایشان
با همه ضعف سند و اینا که هستش مدلول مطابق اصول و نصوص متواتره یا مستفیضه است. اصول استصحاب و اصالت و طهارت و اما نصوص مستفیضن در چه حدی؟ البته نظر صاحب جواب با اضافات نقل میشه، با اضافات و توضیحات. با اضافات و توضیحات چه شد نظر ایشان؟ ما آنچه داریم در این رابطه، در رابطه با حرمت شد، از نصوص همه اختصاص دارن به اسیر انام، اما درباره ذبیب روایتی اصلا که نداریم. در جوامع معتبره روایت ضعیفی هم به نقل نرسیده، قابل مقاومت در برابر اون نصوص نیست. و قاعده طهارت هم که کارایی خودش رو دارد، نتیجه آنچه در متن آمده همین است که روایت دلالتش کافی نباشد و حکم همان طهارت نبیز و حلیت طهارت نبیز و حلیت شرب آن است. اون روایات حکم را اختصاص دادن و تعیین کردن، جا برای چیزی دیگه نذاشتن. حالا میگم بعد از که اختصاص ثابت شد، ما جهت و موضوع حکم که فهمیدیم دیگه چیزی را نمیتونیم اضافه کنیم و توسعه بدیم. توسعه نیاز به توسعه دارد. ببینید اگر موضوع حکم از سوی شرع کاملا مشخص و محدد بشود، در این فصل هر چیزی رو اضافه کنیم یا کم کنیم نیاز به دلیل داره. بنابراین موضوع محدد و مشخص در ارتباط با اسید عربیز درباره نبیز، اون نبیز، نبیز همون آب زبید، دیروز گفتم آب انگور رو میگیم اسید، آبی که همراه زبید جوشونده بشد میشود نبیز. یک روایت دیگری را هم مورد استناد قرار دادم، این روایت هم سریع بگم و برسیم. از جمله روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن سنان، کتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیث 1، عنوانش درست مثل عنوان مستدرک بود، هم شماره جلد هم شماره باب هم شماره حدیث. این صحیحه عبدالله ابن سنان که سید الاستاد اینو حسنه میگه به خاطر ابراهیم ابن هاشم، امام صادق علیه السلام میفرما، سندشو قبلا خونده بوده، قال کل اسیر اصابته النار فهو حرام. کل اسیر استدلال میشود که از این کل اسیر ما عموم میفهمیم اون هم یک نوع اسیری باشد،
اصابت هنارم هست فهو و حرام
امور درست دلالت کامل سند هم صحیح هیچ اشکال ابهامی
از این حدیث هم استفاده می شود که نبیز حرمت شرب دارد سید الاستاد می فرماید که استدلال به این صحیحه یا حسنه اساسی ندارد اولا و ثانیا اما اولا حدیث انصراف دارد به اسیر عنبی هرچند عرب و اسم نوارده ولی انصرافش معلوم و ثانیاً اگر ما اسیر این گونه معنا بکنیم تخصیص اکثر لازم میاد که مستحجن است در بیان امام تخصیص اکثر رو توجه فرمودید یعنی اصیل همه این مشروبات مباح دیگه اصیل باشه همه اینا حلال است و اصیل پرتقال اصیل نمیدونم بله فقط یک مورد رو بذاریم تحت عنوان کل و اصیل همه رو استثناء کنیم تخصیص اکثر و مستحجن تبین لنا که دلیلی بر حرمت شرب نبیذ نداریم اصالت و طهارت هم حاکمه و فتوا همین است منتها الاحتیاط و نایترک اینو که متدینین میگد کشمشو که با آب جوشون دید نخورید فقط احتیاط دلیل بر حرمت نداری برای سلامتی آقا نمازمان سلامت کن.